أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دعای شریفه ناسیتون، کاذبتون، خاطئه رسیدیم. بعد از این که فرمود در رابطه با ابو جهل که کلا، که در رابطه با کلا معانیش رو گفتیم، لئن لم ینتهی نصفم به ناسیه، که عرض کردیم به معنای اینی که او رو به انقیاد میکشونیم، او رو به اطاعت میکشونیم. بعد میفرماید ناسیتون، کاذبتون، خاطئه. در رابطه با این هم ناسیتن، کاذبتن، خاطئتن خونده شده و ضبط شده که اگر این گونه باشه طبیعتاً به نوعی جایگاه ادبیش معلومه، و اگر ناسیتون، کاذبتون، خاطئه بخونیم در این صورت باید یک یهی بیاد، ولی فکر میکنم ضبط موجودش ناسیتن، کاذبتن، خاطئه است که بدل لنصفعن به ناسیه است. البته یک مطلب مهمی وجود داره و اون این که چرا این ناسیهی که اینجاست نکره است، در حالی که در آیه قبل ناسیه با الف و لام و معرفه است. مفسرین در این باره بحث های رو مطرح کردند و نکاتی رو دارند. اولین نکته که مطرح کردند این که گفتند اشکالی از نظر ادبی نداره که نکره به عنوان بدل برای یک معرفه بیاد، اما معنایی که میتونه در اون باشه دو گونه مطرح شده. فخر رازی یک نوعی معنا کرده، میگه نصف ام به ناسیه در قسمت اولش معرفه است، میگه شما میدانید اون پیشونی، اون موی سر چیه، اما در دعای دوم میگه درست خودشو میدونید ولی صفاتشو نمیدونید. یعنی درست به ظاهر برای شما معرفه است، اما فعل واقع کن هزات او برای شما نکره است، کنه ذات ناشناخته ای داره. لذا در آیه اول میگه همونی که میشناسید و ما ناسیهش رو میگیریم، ولی ناسیهش و واقعیتش و کنهش برای شما ناشناخته است، نمیشناسید. لذا این ناسیه کاذبه خاطئه است. دومین توضیحی که داره ابن عاشور گفته این ناسیه دوم جنس، یعنی در مقام بیان جنس ناسیه است. میگه ناسیهش رو میگیریم، اما ناسیه او از این جنسه، یه جنس ناسیه کاذبه خاطئه است، ناسیه دست نخورده پاک شیر پاک خورده نیست. این دو توضیحی که دو تحلیل و دو تفسیری که در این باره مطرح کرده. در رابطه با لغت دوم که کاذبه باشه، خب در رابطه با البته ناسیه دیروز به طور مفصل حرف زدیم، دیگه دوباره سخن نمیگیم، اما در رابطه با کاذبه چه اعتراض ابو جهل که صاحب این آیه است به نوعی آیه در رابطه با اوز خاضر گفته شده. آیا کدام کذب به ابو جهل مطمع نظر بوده و مورد توجه؟ یک احتمال که شاید با آیات بعدی هم سازگارتره این احتماله که بگیم ابو جهل پیامبر میگفته واقعا شما با این آیه ارعیت الذی ینها عبدن ازا صلا داری منو تهدید میکنی؟ گفته بودتم که یا پیامبر به من تو حددونی، تو با چی منو تهدید میکنی؟ چی داری که منو تهدید میکنی؟ چه یار و یاوری داری؟ و اینی لأکثر اهل الوادی نادین، من اگه سوت بکشم بیشتر اون کسی که میتونم جماعت جمع بکنم نادی به معنای همون جمعیت جمع میشن. حالا انشالله در زیر آیه بعدی لغتش رو بررسی میکنم، من بیشترین کسی هستم که میتونم آدم جمع بکنم. بعدم گفتن فافتخر به جماعت الذین یأکلون حطامه، اونایی که حطامشو میخوردن غذاشون میداده زیر بیرقش بودن نونخورش بودن. این آیه میگه کاذب بودن اون اینه، این که میگه من بیشترینم دروغ میگه، این خبرها نیست. و شاهدش هم آیه بعدیست که اشاره میکنه به این که فلید و نادیه سند و زبانیه، تو جمعیتتو جمع کن مام آتیشو جمع بکنیم، مام آتیش میاریم، مام ندا در میدیم که آتش یا دعوت میکنیم از آتش. پس یک احتمال این که بگیم این کاذب بودن ابو جهل به سبب همینه که ادعا میکرده من خیلی آدم دارم، میگه دروغ میگه آدمی نداره. دومیش این که بگیم نه، به خاطر این دروغ بستنش بر خدا و بر پیامبر. چه دروغی بر خدا پیامبر میبسته؟ میگفته خدا کسی رو نفرستاده. به پیامبر چه دروغی میبسته؟ میگفته پیامبرم فرستاده شده یک کسی نیست. پس کاذب بودنش به سبب تکذیبی است که به نسبت خدا داره و به نسبت رسول داره. این یه سوال مطرح میشه و اون این که آیا اگر کسی بگه خدا پیامبری نفرستاد این تکذیب خداست یا دروغه؟ یعنی مثلا حالا فرض کنید شما از در آمدید گفتید من فرستاده مثلا فرض کنید فلان مرجع هستم، من اگه گفتم دروغ میگه این تکذیبه یا کذبه؟ ابو جهل گفته پیامبر نیست، این داره پیامبر رو تکذیب میکنه یا داره دروغ میگه؟ ظاهرا هر دو. تکذیب کردن ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه. یعنی الان من واقعا شما فرستاده فلان مرجع نیستید، میگم آقا این داره دروغ میگه، واقعا هم راست میگم، یعنی من در جمله خودم صادقم مطابق واقع، شما دروغگو هستید، ضمناً هم تکذیب شما هم هست. ممکنه از تکذیب باشه و کذبم باشه، یعنی دارم میگم با مضمون کلامم شما دروغگویید و این دروغگو بودن شما هم مطابق واقع نیست، یعنی شما راستگویید، پس هم تکذیبه هم کذبه. پس میتواند تکذیبها کذب باشه، میتواند تکذیبها کذب نباشه. اینجا کار ابوجهل این بوده که هم تکذیب کرد خدا رو، گفته خدا چون این کسی را نفرستاده است، هم تکذیب کرد رسول رو، گفته این که ادعا میکنه من از طرف خدا آمدم از طرف خدا نیامده است، و ضمناً هم جمله شروح است، این مطابق واقع نیست، چون هم خدا او را فرستاده هم پیامبر از طرف خدا بوده است. پس چون یه جمله خداوند گفته، این میگه خدا این را نفرستاده، یعنی به نوعی حالا بگیم که کذبه علاللهش هم بکنیم، بگه خدا اینو نگفته، بگه تکذیب میکنه خدا رو، خدا گفته من گفتم، این میگه نگفته. شما الان میگید آقا من دیروز گفتم، من میگم آقا شما نگفته، بی خود میگه نگفته، تکذیب شماست. اینجا خدا گفته من فرستادم، این میگه نه نفرستاده، اینجا میگه من فرستادم نیست. حالا ممکنه در رابطه با تکذیب خودش بگیم واقع نشده، فرض داره، ثبوتاً امکان این کسی تکذیب خدا بکنه هست. فرض کنید خدا دیروز گفته، ما میگیم نه نگفتی، تکذیب خداست. اما ممکنه بگیم ابوجهل در مقام تکذیب خدا نبوده، در مقام تکذیب رسول بوده، خدا بودنش که مشکل نداشته، مثل اون عمرو بن سهیل که پیامبر گفتش که من اگه قبول داشتم رسول اللهی که دعوا نداشتیم با هم، من اینو قبول ندارم. خب این همین نکته. پس این کاذب بودن ابوجهل به سه بیان فرض داره، یکی بگیم به سبب کذب علالله که البته شاید بگیم وقوع نداشته، کذب علالرسول که حتما وقوع داشته و پررنگ هم بوده، شاید هم همین با اعتبار سازگارتره، چون عبدن ازا سلاه و نس قبلش هم نسبت به پیامبره، و به خصوص که کذب و تولام قبلش بود، و ممکنم هست بگیم با توجه به آیات بعد توجه به اونه که دروغ میگه یارو آوری داره. اما در رابطه با لغت خطا که خاطئه در اینجا هست، لغت خطا از لغتهای بسیار سخت و مشکل و جمع بندیش هم بسیار کار سخت. مرحوم آقای مصطفی ایشون به شدت مصره که بگه خطا مقابل عمده، چیزی که ما شاید الان توی لسانمون و متبادرمون همینه، یه چیزی خطاییست در مقابل عمدی. الان هم قتل رو وقتی میخوام بگم میگم قتل خطایی در مقابل قتل عمدی. ایشون میگه خطا البته مقابلش ثوابه، کار درست کار غلط، منتها خطا با عمد تفاوت میکنه. کار خطایی یعنی کاری که ثواب نیست و آمدانه هم نیست، عمدی هم درش نیست. خوب در این باره معیداتی هم میشه درشون اوید، خودشون هم اوورده. مثلا در قرآن می فرماید که و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، نباید یه مؤمنی بکشه مگر اینکه خطا پیش بیاد، یعنی عمد نباشه، عامد در کارش نباشه. اونجا پیداست خطا در مقابل عمد، هم تقریبا گفتم که این خطأ در مقابل عمد. یا در آیه دیگه ای که از این واژه فعل گرفته شده، لیس علیکم جناحون فی ما اخطأتم، اگه خطا میکنید اشکال نداره، لیس علیکم جناحون فی ما اخطأتم به ولیکن ما تعمدت قلوبکم، باید قلوبتون تعمد نداشته باشه. حالا یا ما موصولو میگیریم ما تعمدت خروب کن جزاش نیومده خبرش، یعنی اونی که عمدی بود نه اون اشکال داره، ما نافیه باشه ما تعمدت خروب کن، خروبتون عمدی نباشه. خودتون هم لیسه علیکم جناهون پی ما اخترتون به، یعنی آن چیزی که خطا کردید به او اشکال نداره. خب پیداست دقیقا هم مقابل عمد قرار داده شد. یا آیه دیگه این رد بنا لا تآخذنا به ما نسینا او اخطأنا، خدای ما رو به سبب نسیانمون یا خطامون ما رو مؤاخذه نکن. تو این هم ممکنه بگیم یعنی به سبب غیر عمدی ها، اشتباهاتی که غیر عمدیست. این هم اشاره کنیم که اشتباه، حالا بیشتر از این صحبت خواهیم کرد، اشتباه گاهی در مقام حکمه. ما حکم رو به اشتباه در میاریم، میرید شما میخونید یادم میگیرید همه چی هم میرید اشتباه میکنید، نماز جمعه واجب بوده شما میگید حرامه، حرام بوده میگید واجبه، یه حکم رو به اشتباه در میاریم. گاهی در مقام موضوعه، یعنی واقعا فکر میکنید که این آقای گنگه نشسته زیده در حالی که امره، واقعا فکر میکنید این لیوانی که جلوتونه آب خمره. گاهی اوقات هم نه، نه در موضوع نه در مصداق، ناتوان در عمل، اشتباه در عمل میکنید. واقعا میدونم اون گنگه نشسته دشمن پیغمبره، واجب القتله، خب بشه میدونم دروش موضوع هم میشنستم دروش هم چی رو اشتباه میزنم بلد نیستم که میزنم میخواه دیبا. پس خطای در اجراست، خطای هم که هم یکون در انتباق مصداق باشه، هم که هم یکون در انتباق در فهم خودشون باشه، ممکن هم اصلا در عمل ما برای آنچه که میاندیشیم و میدانیم و که نمیتونیم اجرا بکنیم، بعضی وقتا قدرتش رو نداریم، وقتی میریم عمل بکنیم اشتباه بکنیم. حالا اشتباه هم ناشی از هر چیزی میتونه باشه. خب در آیه دیگه این میفرماید من یک سب خطیعتم اون اسما، که این تقابلش رو مرحوم آقای مصطفی میگه ببینید افته اگر کسی اشتباه کرد یا گناه کرد، این که عمد رو اسم رو گناه رو مقابل خطا گذاشت، یعنی حضرت عالی عمدن جیب زید رو زدی یا بلد نبودی اشتباهی فکر کردی کت خودته رفتی از جیبش پولا رو برداشتی، آقای زید اومد اینجا گفت کی جیب من رو زده، من کسرون یک سب خطیعتن او اسمن سم یرمه بهی بری آ، شما گفتی آقا آقا تقیی کار کرده انداختی گردن بری کسی که مبرراست، این فقط اختم را بحتانم به اسم عظیم ها، این کار گناهی. پس اگه خطا کردی یا گناه کردی این موضوعش نیست، موضوع انداختن گردن آدم مبراست، انداختی گردن کسی اون انداختن احتمال بختانم به اسم عظیم ها، این خیلی اسم مبینا، این خیلی گناه سنگی نیست. خب تقابل اسم و خطیعه شما رو به این میرسونه که بگید بس معلوم میشه خطیعه به معنای اشتباه غیر عمدیه، اما اینقدر داستان راحت نیست. آیات زیادی داریم که خطیعه به کار رفته دقیقا بر گناه عامدانه. از آیات راحت ترست قابل توجیه شروع کنیم. در داستان حضرت یوسف می فرماید یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، برادران یوسف میگن بابا برای ما دعا کن که خدا گناهان ما رو بیامرزه، ما خاطئیم. خب برادران یوسف که نسبت به حضرت یوسف اشتباه که نکردن، عمد درش بود. اون چیزی که مرحوم آن مستقر کرده میگه نه، اینا دارن در حقیقت ادعا میکنن، میگن ای پدر ما اشتباه کردیم، عهدی نه. این جمله که بیان خدا نیست، بیان برادران یوسفه. اونا که یوسف رو انداختن به چه انجام رو گفتن؟ یعنی اینجا آمدن در حقیقت ادعای خطا میکنن که چی بشه که راحت تر گناه بخشیده بشه. خب میشه به نوعی هم از این رفت مطابق اعتبارم هست. اما دوباره در داستان حضرت یوسف و زلیخا، این بار میگه بعد از زلیخا که لو میره دیگه معلوم میشه و همه چی از پرده بیرون میفته، در اون احسن القصص میگه استغفری لذنبک، رو میکنه رو زلیخا، میگه از گناه خودت لذنبک استغفار کن. انکه کنت من الخاطئین، تو از خطاکاران. خب زلیخا که اشتباه نکرده بود، عمدن این کار کرده بود، پس چرا لغت خطا برای زلیخا به کار رفت؟ باز دوباره آقای مستقبی اینجا تلاش میکنه، میگه که نه اینم داره، میگه یعنی حالا یه جوری این خطاکاره، این اشکال نداره، یه احتمالم فخرازی داده گفته یعنی از نسل خطاکارانه، که اگه اینو بگیم باز بد نیست، یعنی آقایان نسلن در نسلشون اشتباه میرفتن، چون نمیگه اینکه کنت منر، اینکه کنت خاطئا، میگه اینکه کنت منر خاطئین، یعنی اصلا نسلتون همشون خاطئی هست. خب نسل اشتباهکار بودن، اینم از اونا، پس نسل اون آمد که نبودن، نسل اون اشتباه میکرد. ها اینجا توجیهش باز ولو بعضیش بارده است، توجیهات خیلی دقیقی نیست، ولی به هر حال باز بازی رفته نیست. اما مشکل اینجا میشه که بعضی جاها دیگه بیان خود قرآنه، نه این که بگیم اون فرض کنید که شوهر زلیخا بهش گفت، یا این که برادرهای یوسف گفتن خب اشتباه کردن میخواستن یه جوری لاپوشونی کنن. میفرماید این نفر اون و هامان و جنود هما کانو خاطئین، فرعون خاطئه، یا مما خطیعاتهم اغرقو، میگه اصلا به خاطر خطیعه مغرق شدن، یعنی اصلا به جهت خطیعهشون غرق شدن، این که نمیتونه غیر عمدی باشه. بعد ما از بیرون میدونیم فرعون که دیگه در زدن موسی و اذیت کردن و آله همین یعقوب رو و یهود رو اذیت کردن که دیگه در اونها که خطایی به معنای اشتباه نداشته. یا آیه دیگه که بسیار دیگه دلالتش اتمه در رابطه با قیامت، می فرماید ولا تعامل الا من قسلین، میگه در قیامت این اهل جهنم غذاشون فقط چرک و خونابه است، ولا یأکله الا الخاطئون، اینم فقط خاطئها میخورند. مرحوم آقای مصطفی خب اینجا به میدان میاد، میخواد بدل خودشو به ماسونه، یه نکته ای رو میگه که نکته ایست که لطیفه، توجه کنید، از یه آیه دیگه این مدد میگیره و اون آیه رو پایی یه بحثی میکنه که خوبش توجه کنه. ایشون میگه ببینید اشتباهات گاهی اوقات یکی دو تا سه تاست، ولی وقتی اشتباهات زیاد میشه دیگه این اشتباهات زیاد باعث پیدایش گناهان زیاد میشه. اگر ما بخواییم بیان ایشون رو یه مقداری تغییر بدیم و بگیم ببینید اشتباهات گاهی قصوریه، گاهی تقصیریه. شما هر چقدر هم قصور بورزی در یک چیزهای اصلی اشتباه نمیتونی بکنی. مثلا اینکه آقا حق مردم رو نخوری، مردم رو اذیت نکنی، دروغ نگی، کینه نداشته باشی، حسد نداشته باشی، مال یتیم رو بالا نکشی. اتفاقا قریب به اتفاق گناهان کبیره از این دسته، یعنی اموری است که لولا شرع عقلم بهش حاکم، خبائث اخلاقیست. هر چقدر هم شما اصلاح کرده باشی تو این امور اشتباه قصوری نیست، مگر اینکه طرف در اشتباهش مقصر باشه. این از ابتدا درست الان فکر میکنه زدن تو گوش زد کار خوبیه، ولی وقتی برمیگردید ببینید این برمیگرده به اینکه از بچگیش آرام آرام فطرت، به تعبیر حضرت امام میگن فطرت مخموره خودش رو محجوب کرده، به فطرت های دیگه رسیده. اول از همه تقوم اغلوز بوده، بعد به شطور دوزی رسیده، به قهر رسیده. این در این اشتباهات خودش قاصر نیست، مقصره. آدم به تعریفشون داشت او آدم یه شبه تاغوتی نمیشه، آروم 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 به اونجایی میرسه که تو ظرف طلا و تو روشونی طلا براش غذا خوردن و صورت شستن عادی میشه. باید از همون اول مراقب خودش باشه، مبین که اولین گام اشتباه رفت درسته الان اشتباه میکنه، ولی این اشتباهش تقصیریه. فرق بذاریم بینه اون اشتباهاتی که قصوره، بله این اشتباه در مستاق یه بار دو بار یکیه دو تاست، یا اینکه نه اشتباه اشتباه تقصیریست. پرانتز رو باز کنم، نمیخوام بحثمون رو طولانی بکنیم. تو اینجور جاها تو بحثای فلسفه اخلاق نکته‌ای دارن، تو فلسفه اخلاق یکی از بحثای بسیار سخت که همه رو به چالش میکشه اینه، در تضاهمات اخلاقیش. شما از طرفی الان به نفری میاد فرار میکنه، میره پشت تخت شما قایم میشه، یک نفر با شمشیر آخته قزبان معصفا وارد میشه، عموم شرقم تری را میگه آقا این کو، شما الان اگه بگیم من دیدمش، خب میره میزن اینو میکشه، بگی ندیدمش دروغ گفتی، حفظ جان واجب تره از مؤمن یا حتی انسان یا دروغ. این رو جا اطعام الان یه فقیریه بشه پنج تومن بگی الان مشکلش حل میشه، ولی تربیتش از بین میره، این بچه الان مشکلش حل میشه، اما از اون طرف شما باعث میشه که این اصلا یاد بگیره این کارو. تو با زیر قرار داری یه جایی ساعت رأس دوازده اونجا باشی، در یه قرار دوازده تو خیابون داری میری، یه نفر میگه آقا آقا به راجم برس من رو بکنی بارستان وفای بعد اوجب یا رسوندن این بدبخت، تمام از آنهای تضاهم دیگه، تضاهمات اخلاق زیاد. اینا کدومه؟ خیلی تلاش کردن از همینجا شروع شده، مکاتب مختلف که نتیجه گرایی و فضیلت گرایی و وظیفه گرایی و مکاتبش کار جای خودش نگاه بکنیم. اینجا یکی از تقوال اینه که شما در اون لحظات قانون ندارید، باید به شهود اخلاقیتون توجه کنید. تعبیر میکنن شهود اخلاقی یعنی چی؟ یعنی اون لحظه یه لحظه خودت با خودت خلوت کن، ببین وظیفت چیه، هر چی رو ذهنت بسید همون رو انجام بده. ممکنه دقیقا در اتفاق مشابه یه کار دیگه بکنی، نمیتونیم بگیم همه جا وفای بحث بر مثلا رسوندن مردم مقدم، همه جا دروغ بهتر است از کشته شدن یک مسلمان، ناممکنه جایی کجا دروغ باشه. خب وقت سوال پیدا میشه شهود اخلاقی کی؟ اینجاست که مطرح میشه، میگن کسی که یه عمر اخلاقی زیسته تو اون لحظات و بستر و کلیه اون حدید اون لحظات میتونه ببینه، حتی اگرم الهیدانم نباشن میگن اینجوری طرف باید یک عمر اخلاقی زندگی کرده باشه تا اون لحظه درست بفهمه، ولی شبه استدلاج میکنه. یعنی شما به شرطی میتونید به اون شهود اخلاقیتون اتکا بکنید که در تمام چیزایی که به تعارض و تضاهم نبوده درست عمل کرده باشید، اون لحظه اون وجدان شما درست تصمیم میگیره. یا اگر ایرم شما خدا مهربان باشید، خدا اون لحظه کمکتون میکنه، المؤمنون ینظرون به نور الله، اون لحظه به نور الله نگاه میکنه. در اینجا همینجوره، کسی که از اشتباهات ریزه 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 هی بی توجه بوده گرفتار اشتباهات بزرگی میشه که اون اشتباهات دیگه درست اشتباهه عمدی نیست ولی گناهه، یا این که بستر گناهه، یعنی زمینه میشه برای که شما هزاران گناه دیگه بکنید. آقای مصطفی این بیان من رو ندارم، من از ایشون استفاده کردم، گفتم بیان منا برای سخن ایشون. اون وقت یه آیه خیلی به دردش میخوره و اون آیه اینه: بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئتا، اشتباهاش او رو احاطه کردن، تا اولای که اصحاب النار. این احاطه اشتباه به اینه که ببینید یکی دوتا ستا مشکلی نداره، مراقب باشید گرفتار اشتباهات تأثیری نشید. اشتباه اول رو میکنی جبرانش کن، اشتباه اول رو میکنی توبه کن، اگه نسبت به حق الناس مراجعه کن، آدم ها رو ازشون بخواب، ازشون بگذر، ازشون مطالبه حق کن یا حقشون رو بهشون بده مطالبه کردن. پس اگر خواهیم وقت اینو با اتکایی هنوز بر مبنایشون هستیم که بگیم خطیبه یعنی غیر عمد، خطا یعنی اشتباه، اون وقت اینا رو آیاتو چه کار بکنیم؟ میتونیم به این توجه بکنیم که خطا از یه حدی که بیشتر بشه دیگه وارد مرحله تقصیر میشه، خطای تقصیری گناه. خطای تقصیری اینه که شما زمینه شو در خودت ایجاد کردی. احاطت از این بسیار آیه خوبیست برای دفاع از مبدایشون، احاطت بهی خطیعتو، نباید بذارید خطایا شما رو احاطه کنن. اگه آدم همش درگیر خطایا باشه این یه اشکالی داره، اون طرف قصدی کرد همش طرف زنونه رسید و یه بارم این برشتون این که طرف همش در اشتباه کنه ناشی از اشکالی توشه، باید اون اشکالش رو برطرف بکنه. خب این یه بود که بگیم آقا خطا به معنای اشتباه مقابل عمده. اما قول دوم قولیست خیلی از اهل لغت برو هستند و اصلا رو قبول ندارن. حتی مجموع البحرین البته از کتاب های لغت قبلی هم نقل میکنه، مفسرین هم گفتن، تو فخرازی هم از کشاف هم از اینها میگن اصلا خطا یخطا یعنی ازا اتا به زنده متعمده، نه تنها عادی یعنی هیچی نگه گناه کرد، عمدن در خطا دخیل میکنه، یا معنای خطا توش عمد خوابیده. بعد هم میگه هیچ فرقی هم بین و بعضی هستون میگم هیچ فرقی بین اخطأ باب افعال و خطأ ثلاثی و مجرد نیست. البته از اون بر فخرازی میگه نه، اخطأ که فاعلش مخطئ باشه این جاییست که در حقیقت عذاب نمیشه، که انما مثلا عمدی در کار نیست، اما خاطئ که از ثلاثی و مجرده نه توش عذاب هم هست. اینم یک احتمال. یه احتمال هم که شاهدی خیلی براش نداریم ولی میگیم، ولی این که بسیار هم خلاف قواعده، این که ما بین خطا از یک سو و بین مخاطئ و خطیئ فرق بذاریم. بگیم موارد و مصادیق خطا رو که نگاه بکنیم، مثل همون آیه خطأً من قتل داشتیم دیگه، و ما کامل مؤمنن ان یقتل مؤمنن الا خطأً، یا در آیه دیگه داره، یا در روایت دیگه داره که الرجل یأتی جاریتن و هی تامس خطأً، تامس این در ایام عدش بود، خطأً. یا رفعه در بحثا رفعه الخطأ، خطا خودش رو وزنی پیدا کرده در غیر عمد، اما خاطئ و خطیئه اینجوری نیست، چون که در روایت دیگه هم داریم که من تکرف و با خاطئ اس که احتکار میکنه گناهکاره. این هم از این باشه. نکته آخر این آیه را هم بگیم و اون این که این کاذب و خاطئه به چه معناست، چرا کنار هم قرار گرفتند. بعضی ها گفتن کاذب یعنی در قول، خاطئه یعنی در عمل، یعنی این آقا در قولش دروغ میگه در عملش خطا میکنه. این قول مبتنی بر این ظاهرن فکرن ما کذب فعلی نداری، در حالی که این گونه نیست. ببینید هر جایی که هر چیزی دال باشه بر یک مدلولی، ممکن ان یقع فیه کس، چون دلالت یعنی دال مدلولی رو میرسونه. حالا این مدلول آیا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، این میتونه لفظ باشه. من به شما میگم زید آمد، معنای رو شما میفهمید، آمدن زید میتونه با واقع باشه میتونه نباشه، میتونه عمل باشه، عمل هم میتونه کاذب باشه. اگر شما کاری کردید که دارای دلالت و این دلالت دقیقا دروغه، مطابق واقع نیست، روشن‌ترین مسئلهش این حرکات کلمات عمله، خب معنی رو رسونه، معنی خبری هم هست، انشایی نیست، چون اعمال ما ها چون زبان داریم اکثر اعمالمون انشائیه، مثلا دست میزنیم رو سینه احترامه، با سر بالا میداریم یا پایین میاریم خبریه، ولی بیشتر اعمالمون انشائیه. حالا اگر این اعمال کرولالا یا سر بالا پایین آوردن ما هم عمله، قول نیست. الان به عزیزاری میگم زید اومد واقعا اومده، شما اینجوری میکنی شبت میدی بالا، که این هم میدونه این هم جعلیه، یعنی انگلیس ها وقتی میخوان بگن نه سر به سمت چپ و راست میبرن، ما به سمت بالا میگریم. الان شما برای انگلیسی زبان های همون کسای قربی ها سر بالا بکنی نمیفهمن، اگه میخوایید نه بگید باید سر به سمت چپ و راست ببرید، بله آرش به سمت پایین ها، اما نه که به سمت بالا نیست، باید وقتی میخوایید بگید نه سر اینجوری کنید به سمت چپ و راست ببرید. این از نواردیست که شما اگه باشید تو هایی وقتی میگم مثلا میخوایید بگید نه سر تا بالا بکنه نگاه میکنه یعنی چی مثلا کلر تا بالا بکنید آسمون مثلا خیلی آسمون چیه، اینا جعلی قرار دادی. خب پس ما فعل کاذب هم داریم، به نظر میرسه بهتره که بگیم کاذب یعنی اون چیزایی که مربوط به غیره، به غیر میرسونه، خاطئ یعنی اونایی که نسبت به خودش گناه کرده دیگه، خطاکاره به نسبت به خودش. پس میگه یه ناسیهیست که این ناسیه به نسبت به غیر دروغ میگه، برای بقیه اهل مکه دروغ بوست و به نسبت خودشم گناهکاره و عذاب میشه و پدرشم دنیا ای رحمت الهی نگیردش در. این هم از این. یه نکته دیگه هم هست که در رابطه با فرق بین خطیئه و اسم، البته جای خودش باید بگیم، بعضی از مفسرین گفتن که خطیئه یعنی اساسا گناهان کوچک، اسم یعنی گناهان بزرگ و کبیره. به همین جهت همون آیه شریفه من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته گفتن یعنی گناه بزرگ انجام میده و گناهان کوچک زیاده، اینجوری معناش کردن. یه احتمال دیگه هم گفتن خطیئه یعنی گناهان فردی، مثلا پس که نماز نمیخونه، شرب خمر میکنه، اما اسم اونجاست که گناه جمعیست، یعنی ظلم به غیر میکنه، دروغ به غیر میگه، بهتان میزنه، غیبت میکنه، یه چیزی که به غیر ضرر برسونه. البته اینجا موارد دیگه هم در رابطه با فرق بین اسم و خطیئه گفته شده، این دوتاش امهاتشه که هست میشه. حالا در این آیه و در رابطه با خطیئه واقعیت اینه که من نمیتونم خودم مطمئن بشن به یکی از این سقولی که در خطیه گفتیم، که یک قول مرحوم آقای مصطفی بود، دو بگیم نه هیچ بحث عدم عمد در خطیه نیست، کما این که اصلا مفسرین متقدم بهش اشاره ندارند و در کتاب های لغت هم بعضا خلافشه، و قول سومش هم که خودمون گفتیم تفسیری ببین بین خطا و خاطئ، یعنی خطیئه و خاطئ رو بگیم به معنای آمده، اما خطا رو بگیم به معنای سهو و غیر عمدی. در این مورد نمیدونیم دیگه، حالا همین باید حتما بیشتر کار بکنیم یا به اهلش در این مسئله رجوع بکنیم. فردا خدمت دوستان نیستیم، انشاءالله روز شنبه.